بحث در فرمایش وقایت الاذهان بود. مرحوم عاشق محمد رضای نجفی از نوادگان مرحوم صاحب هدایت المسترشدین که در همین جام میگه که جد ما در هدایش چنین گفته است: ایشان در تفسیر مجاز فرمود که در باب مجاز لفظ در موضوعان لا استعمال می شود خلافا للمشهور که می گوین لفظ در غیر موضوعان لا استعمال می شود. یه فرمایشی ایشان راجع به مسلک سکاکی داره. ایشون میگوید که سکاکی گرچه حرفش در خصوص استعاره ابتداءً ولی با تأمل در بقیه کلماتش معلوم می شود که استعاره را از باب مثال گفته است. ایشان ادعا داره که از کتاب سکاکی مفتاح به دست میاد که سکاکی این مسلک را در مطلق المجاز داره نه در خصوص استعاره. چون یه ادعا را کرده و مهمم نیست، فقط محض اطلاع که ایشون این ادعا را داره، میگه مفتار کسی تأمل بکند این نتیجه میرسه. مهمش حرف دومیه که راجع به سخن سکاکی گفته است و اون سخن دوم اینه که میگه فرق ما با سکاکی اینه: سکاکی قائل به ادعاست، ادعا میکنیم این فرد جزء موضوعان لی اسد است، وقت اسد را استعمال میکنیم در فرد ادعایی. چون میگه که سکاکی اینجور میگد، بعد اشکال میشه بر سکاکی که اشکال کردن که آقا لفظ برای فرد ادعایی که وضع نشده، برای فرد حقیقی وضع شده است، پس دوباره شما مبتلا شدی به استعمال لفظ در غیر موضوعان لا. ایشون ادعا داره که مسلک سکاکی منتهی می شود بالاخره به استعمال لفظ در غیر موضوعان لا. منتها مشهور میگن ادعا نیست، اسد استعمال شده است در رجل شجاع. ایشون میگه اسد استعمال شده در حیوان مفترس ادعایی. خب این هم مجاز دیگه، مجاز در کلمه یا. اینو به سکاکی نسبت میده و حرف سکاکی را اینجور بیان میکنه، ولیکن ما اینو قبول نکردیم و عرض کردیم که نه، سکاکی میگوید اسد استعمال شده در حیوان مفترس، در همون فرد حقیقی استعمال شده است، مجاز در کلمه نیست، مجازیت در تطبیق بالادعا. لذا اونها که اشکال کردن بر سکاکی از جمله ایشان که کلام سکاکی هم در نهایت استعمال لفظ است در غیر موضوع لا، گفتیم نه درست نیست. سکاکی می ادعا را آورده ادعا مال مرحله تطبیقه نه مرحله استعمال. تلاش سکاکی، ادعای سکاکی اینه که لفظ در همون معنای حقیقی استعمال شده، انما تصرف در مقام تطبیقه که دیروز بیان کردیم. منتها ما گفتیم که تصرف، ادعا، اینا را ما احساس نمی کنیم. ما عرض کردیم که این گفته سکاکی خلاف ارتکاز است. ارتکاز مساعد همونیه که مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی فرموده در وقایت الاذهان، ادعایی در کار نیست، لفظ را استعمال کرده است در موضوع لفظ، منتها در مجاز این احضار معنا را در ذهن معبر قرار داده، مجاز محل تجاوز، معبر قرار داده برای اون مراد جدیش که رجل شجاع و هیچ ادعایی در کار نیست. این را ما ادعا کردیم، دوباره مراجعه کردیم، دیدیم ایشون همینو میگد، ادعایی در کار نیست. فرق بین حقیقت و مجاز در اون معبریته. آیا معنای حقیقی را که در ذهن احضار کردی او معبر است برای همون معنای حقیقی؟ این میشه حقیقت. معبر است برای معنای مجازی، برای غیر موضوع له، میشه مجاز. و لطف و لطافت و عرضم به خدمت شما، خواستی که مجاز دارد ریشش همین معبریته. ادعا ریشش نیست که سکاکی میگه، ریشش معبریت است. شما سه تا کلمه میتونید بگید برای یک واقعیت. به شخصی میگید بفرما، بفرما بنشین. به همون شخص میگی بنشین. به همون شخص میگی بتمرگ. هر سه واقعیت را میگه که فلانش رو روی صندلی بگذاره، یه واقعیت را میگه. ولی انتخاب این که اون لفظ را انتخاب میکنی دون اون لفظ، اینها بازی با الفاظه، انتخاب الفاظه. ولی این انتخابها نکته داره. بعضیاش ما سبب احترامه، بعضیاش سبب بی احترامیه، نکته داره. در باب مجازم همینطوره. میتونی بگی زید آمد، هیچ نکته ای نداره، زید رو در معنای حقیقی استعمال کردی، نکته ای نداره. همین شخص را میگی ها. دوباره همون را میگی رجل شجاع آمد، یه خورده نکتش صفتشم بیان کردی، ولی بازم رجل شجاع اینه همون آقا. یه وقتم میگی شیر آمد، شیر آمد، شیر یعنی همون معنای حقیقی را استعمال کردی. ولی این انتخابت چون مهمه، شجاعت قویه‌ای هست، این کلام لطافت پیدا میکند. لطافت مجاز، نکته‌ای که مجاز دارد، ابلقیت مجاز از حقیقت، با این که واقعیت یکی هست، وجهش این اختلاف کلمات است، ایهامی که کلمات میارند، جهاتی را که انتخاب کلمات از اون جهات خبر میدهد، اینه که ایشان فرموده در مجاز استعمال لفظ است در معنای حقیقی، فقط معبر معنای حقیقی نیست، قنطره معنای حقیقی نیست، قنطره معنای مجازی است. انتخاب این قنطره دون اون قنطره موجب لطافت کلام شده است، موجب بلاغت و ابلقیت سخن شده است، فرمایشی را که فرمودم و معیداتی آورده که دو تا معید را ذکر کردیم، کلام منتهی شده بود و معید سوم. حالا چی فرمود؟ بله بله. هنوز میرسیم، هنوز به امر رابع دیگه بحث کنیم. نه بر اولا اون اصلش استعمال هست یا نه، محل کلامه نه اصلا محل بحث. حالا به اجازه بدید رو بحث میکنیم. نه کار متکلمه، اینا انتخاب ها و دست متکلمه، ربطی مخاطب نداره. خب معیداتی آوردم، دو تا از معیدات را گفتیم. معید سومی که آوردم میگه گاهگاهی ما اضراب میکنیم، ترقی میکنیم، میگیم رجل شجاع آمد، بعد میگیم بلکه شیر آمد. اگر بنا باشه اسد را دوباره در رجل شجاع استعمال کنی، بل نداره دیگه. این که میگی رجل شجاع آمد بلکه شیر آمد، رجل فاضلی آمد بلکه بو علی سینا آمد، این معلوم میشه که اون دومی را در اون اولی استعمال نکردی، به لور که گفته بودی که. این اضراب دلیل است بر این که بر اختلاف مستعملون فیا، بلکه بالاتر گاهی اون معنای حقیقی را نفی میکنی. این آزا ما آزا بشرا، این بشر نیست. این هو این آزا الا ملک کریم، میگه اصلا بشر نیست. دوباره باز ملک را استعمال بکنی در بشر، اینا که عرفیت نداره. نه این آزا الا ملک کریم، ملک را در همون ملک استعمال کرده ای، قبلا نفی کردی بشر بودم، دوباره باز در بشر استعمال کنین عرفیت نداره. و دیگه معیدات دیگری هم ذکر کرده در کلامش، داستان تعجب، داستان خندوندن، گریاندن، میگه همه اینا نگاش بکنید. چند صفحه هم در وقایت الاذهان بحث کرده است که این تعجب ها، همه این شگفتی ها، این موجب تعجب ها، همه ناشی از این میشه که لفظ را تو به او گفتی، به قمر را در قمر استعمال کردی، که این گفتی قمریه که دکمه هایش را بسته، بر قمر دکمه هایش را بسته، اینا لطافتش. در شبستان دلم شمعی برافروختی که تا قیام قیامت، نمیدونم چنینه. اینا زیباییش به همیه که اینا در معنای خودش استعمال کنه، الا معنای شمع اون معنای مجازیش بشه لطافت نداره. اونم شعرهای عربی زیادی آورده، در متن اشاره کرده، در تعلیقه آورده که منبه همین جهت است. حاصل الکلام ما این رو تأمل بکنید، بعضی ها که کلام مسلک مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی را قبول کردن، تأیید کردن، داستان ادعا را باز آوردن در بین، میخوان بگن با ادعا لطافت درست میشود. ما تو ذهنمون اینه که نه، اصلا میز کلام اصفهانی با کلام سکاکی میزش به همینه. شک کردیم شاید ما اشتباه میکنیم، دوباره به کتابشم مراجعه کردیم، همینجور دیدیم هیچ صحبتی از ادعا نیست. این لطافت در مجرد معبر قرار دادن، انتخاب این معبر دون اون معبر برای کلام لطافت بخشیده، هیچ ادعایی در بین نیست، به خلاف مسلک سکاکی که ادعای اونم باز نه ادعای در فردیت که ایشون توهم کرده یا دیگران، ادعای در تطبیق که مستلزم استعمال لفظ در غیر موضوع له نشود. هازا آخر الکلام در بیان حقیقت استعمال مجازی. خب وقتی استعمال مجازی شد استعمال لفظ در موضوع له، دیگه مجالی برای کلام مرحوم آخون که فرمود آیا استعمال مجازی بالوضع است او به طمع، برای این دیگه مجال نمیمانه، دیگه نباید اینجور بحث را مطرح بکنیم. اصلا استعمال مجازی استعمال وضعیه، بالوضع او به طمع معنا نداره. این که مرحوم آخون فرموده آیا صحت استعمال منوط است بالوضع او به طبع، این رو مسلک مشهوره، قول اوله که مجاز را استعمال در غیر موضوع له میداند. بعد بحث میکنه حالا در غیر موضوع له باید وازم اذن داده باشد، قانونم گذاشته باشد طبق قانون، یا قانون ندارد طبق طبع. فرمایش مرحوم آخون به شکلی که مرحوم آخون مطرح کرده است این رو قول اول درست است، اما رو مبنای سکاکی، رو مبنای اصفهانی که استعمال در موضوع لیه، به این شکل غلطه، به این شکل بحث مجال نداره. خب رو مبنای این دو مصحح استعمال مجازی چیست؟ خب واضحه دیگه، اینجا وضع معنا نداره. مصحح مقبولیت عرفیه، باید عرف مقبول عرف باشه، نگنی آقا خیلی درس خونده حالیش نیست چی میگه، نه باید عرف بپسندد، صحت استعمال منوط به پسند عرفه. سکاکی میگه اینجا جای ادعا داره یا نداره، او میگه که جا داره عرفن، عرف قبول میکنه ایران ما معبر قرار بدیم یا نه، یه لفظه یه جاست، یه جا عرف میپسنده معبر قرار بدی، یه جا نمیپسنده. رقبه، رقبه به معنای گردنه، معنای عنقه. اگر بگی اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه را در گردن استعمال میکنی، این را معبر قرار میدی برای اون بنده، یه عرف میپسنده، این را میتونی معبر قرار بدی، چون در بندگی که ان گردنش به اصطلاح که طوق بر گردنش انداختن، گردنش در دست اویه، که ان این عیب نداره، با عتق مناسبت داره که رقبه را معبر قرار بدی برای برای رق، برای عبد، برای عمه، چون حقیقت عبدی، چون عبدیت مناسبتش با اینه که عبید را یه جور به گردنشون میانداختن، حیوانات را برای که مسلط بشن یه چیزی به گردنشون میاندازن. بله میگه طوق بندگی به گردنم انداخت، کنه گردنش دست اویه. و اما هم اینجا بخواه بگه، بگه که من امروز مهمونی آمد، رقبه آمد، رقبه را برای مهمان بندش قرار بده، نه این عرفیت نداره، با عتق عرفیت داره ولی با مجی عرفیت نداره. اینا دیگه ذوقه، هر چیزی را نمیشه معبر قرار داد برای هر چیزی. اما چه چیز را میشه معبر قرار داد برای چه چیزی؟ این دیگه طبع مستقیم میخواد و ذوق سلیم، که چه بسا هستن آدمای ذوق ندارن به غلط استعمال میکنن، لفظ را استعمال میکنن به غلط، معبریت ندارن، بهشان میگی به غلطه نمیتونن بفهمن غلطه، اصرار بر باطل میکنن. ولی بعضی هم هستن نه، ذوق خوبی دارن، خودشون اهل ابداعن، الفاظی را میگن در یه معانی استعمال میکنن، معانی حقیقی، اونها را معبر قرار میدن برای مرادات جدیشان و مقبول عند العرف هم هست. خب این رو مبنای سکاکی بحث رو باید ایجور بگیم، او نداره یا اون نداره. اما رو مبنای مشهور چرا؟ رو مبنای مشهور که استعمال در غیر موضوع لحظ، چون غیر موضوع لحظ آیا باید واضح اذن داده باشد یا نه؟ مرحوم حاسد محمد باقر چون مسلکش مسلک مشهور شده، مسلک مشهور رو انتخاب کرده، نمیدونم چجور شده که کلام اصفهانی را مطرح نکرده، فقط کلام سکاکی را آورده، او هم که مناقشه کرده بعد گفته پس همون مسلک مشهور. نفهمیدیم چرا، با این که خب بله در زمانی شدن یه حرفا بوده، مطرح بوده، وقایت الاذهان بوده. بله نه فرما کجا بوده وقایت الاذهان؟ همون بعض قمیا گفتن، مرحوم حاسد محمد باقر کتاب قمیا رو مطالعه میکرده، ناظر بوده. خب اینه که نه نفهمیدیم چرا نیامده این فرمایش رو نگاه بکند، یا لااقل فرمایش مرحوم آقای بروجردی را در نهایت الاصول، اونم هم حرف چی را میخواه بیانش بکند ولو به سکاکی نسبت داده. مقصود اینه که ایشان فرمایش عاشق محمد رضا را نداره، فقط در مقابل مشهور سکاکی را داره، سکاکی را مناقشه کرده بعد گفته پس حرف مشهور درسته. بعد آمده چند صفحه بحث کرده که خب حالا که استعمال در غیر موضوع لیه منشأ دلالت مجازی چیه، شأنیت قرینه چیه، بحثای متولی اونجا مطرح کرده. چون بنای ما بر اختصار اولا، مبنام که باطل ثانیا، اونا را رهاش میکنیم. همین مقدار کافیه که مرحوم آخون فرمود، مرحوم آخون فرمود بنابر قول مشهور صحت استعمال به معنا حسن الاستعمال ای به طبعه، حرف متینیه، بنابر نظر مشهور حرف صحیحه، نه ربطی به واضح نداره. استعمال در غیر موضوع له ربطی به واضح نداره. واضح لفظی رو وضع میکنه برای معنای تمام میشه میره. حالا مردم بیان به خاطر یک مناسباتی، یک جهاتی لفظ این آقا وضع کرده استعمال کنن در یه معنای دیگری، باید او اذن بدهد، باید او قانونی که گفته مراعات بکنیم، اینا جز اوهام خیالات هست، چه ربطی به واضح داره؟ مهم اینه که این گونه از این صحبت کردن ما، اینجور که ما صحبت میکنیم، این نحوه سخن ما مورد ابای عرف نباشه، عرفی باشه، عرف پسند باشه. ما که جزو این عرفیم، اهل لسان این عرفیم، باید با زبانی صحبت بکنیم که اون زبان عرف پسنددش. ربطی به واضح نداره که بیان برای ما تعیین بکنن که نمیدونم بله علائق 20 چند تا هستن بایستی، بعضی جا هم گیر کردن دوباره باز یه قیودی اضافه کردن، همه اونا نقض داره، اونا جای گفتن نداره. بله بافیدنی هایی از مزخرفاتیه که قدر متیقن از مزخرفاتیه که ادبا اینا را آوردن در کتاباشون ذکر کردن. نه مهم اینه که فل جمله عیبی نداره بگن اینها موجب میشه عرفیت پیدا کنه فل جمله، اما بند به اینایه لولا اینا استعمال غلطه، نه این ربطی به اونا نداره که ظاهر کلامشون اینه و حرفشون حرف باطلیه. همه همینطور میگن ها مسلک سکاکی ممینه، اصلا این که اذن واضح هم باید یک وضع نوعی داشته باشه، بگوید من اسد را وضع کردم برای حیوان مفترس و هر که شبیه حیوان مفترس هم، من بابا اینا در هیچ کس در ذهن هیچ واضحی حرفا نمیاد، واضح این الفاظ را وضع میکنه میخواه اما حقیقت را تسهیل بکنه چطور بفهمانی، اما اینا امور تدریجی هن. اما این که بلدزر را وضع کرده برای اون ماشین، حالا بگه که وضعم کردم برای هر کی که خیلی کوشایه بونم میتونیم بگیم بلدزر، اینا تو ذهن واضعین نیست، نای خرافات یه حرفا که بیایم بگیم واضعین وضع نوعی دارن یا واضعین آمدن تحدید کردن کجا شما استعمال بکن کجا نکن، شأن واضعین نیست، واضع لفظ رو یک معنای وضع کرد، اولش هم قاصر بود ناقص بود، بنابراین که واضع غیر خدا باشه آرام آرام بله تکمیل شد، استعمالات مجازی پیدا شد. اصلا وقتی که بابای حاتم اسم حاتم را وضع کرد برای بچهش هیچ وقت به ذهنش نرسید که یک زمانی این بچه ما میشه جوادها، بعد لفظشو مردم به کار میبرن برای جای دیگه، بعد بخواب عیبی نداره من حاتم را وضع کردم، اصلا اینا غافلن، اصلا واضعین غافل از این جهاتن، وضع نوعی غلطه، اذن واضع غلط است و هرچه مربوط میشه به این داستان حرفای اوهام و خیالاته، کار واضعین وضع برای معانیه، کار مستعملین اینه که این هنر مستعملینه، مجاز هنر مستعملینه، ربطی به واضعین نداره که کجاها لطافت به خرج بدن و الفاظی را که معانی حقیقی دارن کجاها استعمال بکنن. لیس الذکر کل انسا عیبی نداره، لیس الذکر کل انسا اون مجازش عیبی نداره، جزء رئیسه مرد را خداوند آورده لیس از... چون در مقابل انسایه، اما اگر همین شخصی بگه امروز مهمانی داشتم جا همین لفظ را بیاره مردم میخندن، به عنوان مهمانش بر مهمانش اطلاق میکنه، اینا خنده آوره. اون هنر مستعملینه کجاها هر چیزی جایی دارد، هر کلام جایی داره، هر نکته مقامی داره، بادیم شأن نزولش همیناست، هنر مستعملینه که ابداع بکنن، همین ابداع ادامه داره، الفاظ را استعاره بیارن، مجاز بیارن. شما دقت بکنید در این طنزایی که میگن طنازات طنز ابداع میکنن، میبینید الفاظی را که معانی دارن، میبینید در این معانی جدیدی به کار میبرن، گاهی چرت شما چی میشه از بین میره، لطافت داره قشنگه، بله خوشتون میاد، اینا هنر مستعملینه، ربطی به واضعین ندارد، ذوق مستعمل طبع مستعمل و امثال ذلک، به یه مقدارش هم خدادادی دیگه. خیلی ها نمیتونن اینجور چیزا را ابداع بکنند و بله اینجور هنر را خرج بدن. هنر یه مقدارش هم خداییه، خداوند به یک بعضی های هنر را داده ابداع میکنن و بعضی هم نداده. هازا تمام الکلام در امر ثالثی که مرحوم آخون مطرح کرد. الامر الرابع، ای بیرونه ای نداره وضع طب، ما مجاز رو داریم صحبت میکنیم، وضع تعیونی صحبت میکنیم. آره دیگه بله میتونه باشه، ما که نگفتیم معاله، که ما واقع را داریم میگیم. کی تو ذهن چی حرفا میاد؟ اینا خرافاتیه که بستن. خواب بگذاریم. و اما الامر رابع، امر رابع امر مهمی نیست، ولی چون در کفایه آمده است، در کتب اصولی آمده است، شایدم مرحوم آخون که این را تطویل می کنه به لحاظ مخالفتی که با صاف اصول داره، اینجا اسم صاف اصول را ما آورده، شاید منشأش اینه، ولی بحث ثمری داشته باشه، اهمیتی داشته باشه، نه یه بحث بی ثمر و بی اهمیتی هم. ما اینجا هم خلاصه بحث می کنیم، ولو در اون نوشته مفصل بحث کردیم، اینجا خلاصه بحث می کنیم فرمایش مرحوم آخون و یه مقدار اضافه. مرحوم آخون در امر رابع این بحث را مطرح کرده که ما استعمال بکنیم لفظ را در لفظ، کلام در استعمال لفظ است در لفظ، استعمال لفظ در لفظ که گفته می شود معناش اینه که ما لفظ را بگوییم، مرآت معنا قرار ندیم، معبر معنا قرار ندیم. لفظ را که میگیم میخوایم احضار بکنیم خود لفظ را، استعمال لفظ در لفظ که اینجا محل بحثه. این چهار قسمی که مرحوم آخون آورده است آیا از باب استعمال یا از باب احضار خود معناست؟ بدون استعمال، حالا واضح میشه که فرق است بین استعمال و احضار. مرحوم آخون فرموده که صحیح است استعمال لفظ در نوع لفظ، در صنف لفظ، در مثل لفظ، در شخص لفظ. همین چهار تا را داریم دیگه. استعمال بکنیم لفظ را در نوع لفظ. ضربه فعل ماضی، ضربه یعنی نوع ضربه، در معناش استعمال نکردیم، معناش که فعل ماضی نیست که، معناش ایجاد العلم. ضربه فعل ماضی، نه همین ضربه ای که از دهانم میاد، نه ضربه، این ضربه گفتید اراده کردید هر کجا که این هیئت هست ضرب، استعمال کردید ضربه را در نوع ضربه. که گاهی مردم میگن شما اینجورید، بعد اون میگه شما میگین ما کی هستون، ما اینجوری نیستیم. میگه بابا مقصود از شما، شمای نوعیه. بله نوع شما را میخوام بگم، شخص شما را نمیخوام بگم. ضربه فعل مازن استعمال لفظ در نوعش. قسم دوم استعمال لفظ در صنفش، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون. صنف میگن همون نوع متخصص به خصوصیت از یقه، همون نوع همون توی خصوصیتی داره. روحانی صنف انسانه، یک همون انسانه مع الخصوصیه. حالا زیدون فی ضرب، نه نوع زید، نوع زید فاعل نیست، گاهی مبتدایه گاهی مجروره، نه زید در ضرب زیدون، در این صنف، یه صنفه زید، در زید پشت سر فعل یک صنفی از لفظ زیده، زید در ضرب زیدون فاعلون. این هم استعمال لفظ در صنف. استعمال لفظ در مثل، از یک مثل پایین تر از صنف، یه فرد خاص مثل، مثل این که میگیم ضربه، این ضربه در همین ضربه زیدون که میگم ها، نه هر ضربه، ضربه در ضربه زیدون اسناد داده شده به زید، ضربه در ضربه زیدون اسند الی زیده. این ضربه را استعمال میکنی در فرد، در یه فرد مماثلش، اون ضربه در ضربه زیدون، نه نوع ضربه، نه صنف ضربه، نه ضربه را مرآت قرار میدی برای همین ضربه در ضربه شخص، همین ضربه زیدون. قسم چهارم هم اینه که استعمال بکنه لفظ را در شخصش، یه از یک از همه یه. میگه یه مثال بزن برای ثلاثی مجرد. میگه زیدون، زیدون ثلاثی مجرد، این شخصی زید ثلاثی مجرده. مثال میخوای بزنم برای ثلاثی مجرد، زید ثلاثی مجرده. این زیدی که میگی معناش اراده نکردی، نوعش هم اراده، همین شخص، همین شخصی که از دهنم در میاد، مثلم نه، همین شخص، دوتا ندارن که مثل میشه، زیدون لفظون ثلاثی مجرد. خب چهار قسم درست کرده مرحوم آخون: استعمال لفظ در نوع لفظ، استعمال لفظ در صنفش، استعمال لفظ در مثلش، استعمال لفظ در شخصش. بعدم میگه یه وقت نگی که بله اینا که علاقه ای ندارن، و علاقه هایی که گفتن، میگه گفتیم علاقه لزوم نداره، مردم بپسندن کافیه، اینا رو مردم میپسندن. شاهدش هم اینه که اصلا ممکنه اینا اصلا وضعی نداشته باشن، از مهملات باشن. بگه برای مهمل یک مثال بزن، بگه دیز مهملون، دیز را استعمال کردید در لفظش، اصلا هیچ وضعی ندارن. تا بگیم آقا با اینجا به اذن واضح هست یا نه، اصلا ممکنه در بین هیچ وضعی نباشه، ولی استعمال صحیحه، حرف متینی میزنه، صحت استعمال هیچ ربطی با واضعی نداره. خب این چهار قسم، علاقه ما نیاز نداریم، ذوق به پسندت کافیه، ذوقم اینجا میپسنده، ما همینجور صحبت میکنیم، مردم نمیگن چی میگه آقا، میگن نه درست میگه دیگه، درست داره حرف میزنه، حرفش حرف خودمانیه، مثل خود ما داره صحبت میکنه، ما لیخولیایی نشده مثلا که از ما خارج از گود باشه، نه مثل خود ما صحبت میکنه، بنگ نشده، بنگ نکشیده که اینجور صحبت ها رو، امر متعارفی. خب این چهار قسم رو بیان میکنه، بعد وارد اون بحثی میشه که با صاف اصول داره. صاف اصول گفته که فرموده که اون سه قسم اول ممکنه استعمال لفظ در نوع عیبی نداره، در صنف عیبی نداره، در مثل عیبی نداره، ولی در شخص دیگه معنا نداره. استعمال لفظ در شخص گفته معنا نداره. چرا؟ فرموده که یا شما اینجا زیدون لفظون ثلاثیون، یا میگید اینجا هم دال داریم و هم مدلول، یا فقط میگید که نه ما اینجا مدلول نداریم فقط دال داریم، از دال خارج نیست. اگر بگید هم دال داریم هم مدلول، زیدون هم دال داره هم مدلول، شیء واحد که نمیشه هم دال باشه، شخصش اراده کردی. اینجا نمیتونی فرض بکنی هم دال هم مدلول. و اگر بگید نه ما مدلولی در اینجا نداریم، فقط لفظ رو گفتیم دال داریم، گفته لازمش اینه که اون قضیه معقوله، ما یه قضیه ملفوظه داریم، زیدون لفظون ثلاثیون، عیبی نداره این سه تا جز داره، زیدون لفظون نسبت. اما اون قضیه معقوله اگر مدلول نداشته باشیم، اون قضیه معقوله ما که ای از او داره حکایت میکنه میشه دو جزئی، فقط محمول داره و نسبت. و محاله که قضیه بلا موضوع، محال نسبت بدون دو طرف، اینه که فرموده است در اینجا نمیتونی بگی از قبیل استعمال. از چه قبیلیه؟ نمیگه غلطه اینا، غلط نیست، غیر از قبیل استعمال نیست. مرحوم آخون جواب داده، از این فرمایش صاف اصول جواب داده، گفته ما ممکنه هر دو شق کلام شما را اختیار بکنیم و بگیم اشکالی نداره. اما شق اول که اعتبار بکنی دلالت را، بگی در اینجا یک دالی داریم و یک مدلولی، گفته عیبی نداره که هم دال داشته باشیم و هم مدلول، عیبی نداره. ملاحظه بفرمایید فرمایش مرحوم آخوند.